درود بر شما به بخش خبری ساعت 10 امروز چهارشنبه 13 اسفند ماه سال 1399 رادیو اقتصاد بسیار خوش آمدین. واکسیناسیون کرونای سالمندان مستقر در منازل از فروردین 1400. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت واکسیناسیون علیه بیماری کرونا برای سالمندانی که در منازل زندگی می کنند از اواخر فروردین 1400 آغاز می شود. آقای دکتر علیرضا رئیسی افزود:
ببینید ما در سطح کشور حدود 8 میلیون نفر بالای 65 سال داریم به طور میانگین، که این تعداد در گروه فاز دوم ما قرار گرفتن، به این صورت که ما الان تو فاز اول که من قبلا هم توضیح دادم که چه گروه شامل میشه، در فاز دوم ما افراد بالای 80 سال، بالای 75 سال، بالای 70، بالای 65 و بعد از اونم افراد 16 تا 64 سال داره بیماری زمینه ای، اینا تو فاز دو قرار میگیرن. زمانی که ما پیش بینی کردیم انشالله بتونیم این کار انجام بشه اواخر فروردین، انشالله پیش بینیمون اینه که ما بتونیم بخش اعظمی از این عزیزان و واکسیناسیون رو شروع کنیم. پیش بینی ما اینه که این 8 میلیون نفر، اگر ما حالا بستگی داره به انشالله ورود واکسن های تولید داخل، پیش بینی ما اینه که ما از فروردین ما که بخوایم شروع بکنیم انشالله بتونیم تا آخر تیر ماه بتونیم این 8 میلیون نفر رو انشالله واکسینه بکنیم.
همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اسفند. محمد باقر نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اسفند ماه سال جاری اجرا می شود. جزئیات ساخت 6 واکسن کرونا در بنیاد برکت. حسن جلیلی مدیر گروه تحقیقات واکسن بنیاد برکت از در دست تولید بودن 6 واکسن کرونا در این بنیاد خبر داد و گفت تولید ماهیانه بیش از 10 میلیون دوز واکسن را در بهار سال آینده پیش بینی کردیم. تصویب افزایش نرخ بلیت مترو و اتوبوس. لایحه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در صحن شورای شهر تهران با رأی مثبت اعضای شورا به تصویب رسید و نرخ کرایه های مترو، تاکسی و اتوبوس از اول اردیبهشت 1400 تغییر می کند. محمد علی خان رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر گفت با توجه به کاهش مسافران و افزایش هزینه ها در شرایط کرونا، قیمت تمام شده بلیت مترو در سال 1400 19859 تومان برآورد شده است که سهم شهروندان را از این قیمت 9% در نظر گرفته ایم. بعدی کاهش قیمت مرغ. مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت با افزایش مراکز عرضه و همچنین میزان عرضه مرغ، قیمت این محصول هفته آینده به نرخ مصوب میرسد. رضا سالمی گفت
در بحث تامین ما در وزارت جهاد با تولید روزانه 7000 تا 7400 تن تولید روزانه گوشت مرغ کل نیاز کشور رو 100%ش تامین میشه. در بحث عرضه مشکلی که ما داشتیم در بحث عرضه بود، عرضه چه در بحث عمده فروشی چه در بحث خرده فروشی اقدامات جدیدی صورت گرفته. ما تا هفته گذشته عرضه عمده ما صرفا در میدان بهمن و کشتارگاه های استان تهران بود. ما
این حدود 400
حدود 400 تا 450 تن در میدان بهمن بود. ما این محل عرضه سنتی که در میدان بهمن بود با دستوری که آقای وزیر دادن مبنی بر افزایش مراکز عرضه عمده به میدان پیروزی و میدان سرطانه تهران پارس و انشالله هفته آینده یک مرکزی هم در غرب تهران مراکز عرضه رو عرضه عمده گوشت و مرغ رو از میدان بهمن به این مراکز داریم گسترش میدیم که شبکه عرضه مرغ گرممون به صورت عمده افزایش پیدا کنه.
آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک. قائم مقام بانک مرکزی از آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک خبر داد و گفت این قانون از ابتدای سال 1400 اجرایی خواهد شد. اکبر کمیجانی گفت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به مواردی از قانون که قابلیت اجرای فوری داشتن به سرعت تصویب، ابلاغ و اجرایی شد. لغو ممنوعیت کشت برنج در سال 1400. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1400 ممنوعیت کشت برنج در سال 1400 را لغو کردند. اختصاص کمک‌های بلاعوض برای نوسازی قنوات. نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا کمک‌های بلاعوض برای نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی در نظر بگیرند. و آخرین خبر این ساعت، احداث بزرگترین کارخانه تولید چادر مشکی و احیای چندین کارخانه با سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام، بزرگترین کارخانه تولید چادر مشکی کشور احداث و احیای چندین کارخانه نیمه تعطیل انجام می شود. تفاهم نامه‌ای به ارزش 3000 میلیارد تومان بین ستاد اجرایی فرمان امام و استانداری قم برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی، احداث مسکن و احیای کارخانه‌های تعطیل شده امضا شد. متشکریم از توجه و عنایت شما به خبرهای اقتصادی ساعت 10 از تهران و رادیو اقتصاد، و ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله خبری تحلیلی روی خط بازار باشید.
مجله خبری تحلیلی، مجله خبری تحلیلی، روی خط بازار. بازار
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، شما از این لحظه روی خط بازارید. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار از شنبه تا چهارشنبه بعد از بخش خبری ساعت 10 از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. در روی خط بازار امروز چهارشنبه 13 اسفند ماه همراه ما باشید تا خبرهای اقتصادی رو پیگیری کنید، نگاهی داشته باشیم به نوسانات بازار طلا، سکه و ارز، و بازار سرمایه رو رصد کنیم. شماره پیام کوتاه ما 3036-37، پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیزه که میتونید در موضوعاتی که در برنامه خدمتتون ارائه میشه مشارکت و همراهی داشته باشید، نظرتون رو بگید، پرسشی اگر دارید مطرح کنید تا با کارشناسان و مسئولان در میون بگذاریم. در ضمن با توجه به این که با توجه و تناسب موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، ما سوال ویژه‌ای رو خدمت شما میپرسیم. امروز میخوایم از شما این سوال رو داشته باشیم که آیا با افزایش قیمت بلیت مترو و اتوبوس موافق هستید؟ 30036 37 در اختیارتونه.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنیم. خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم و صعود و سقوط قیمتها با خبر میشیم. شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
روی خط بازار، مجله خبری تحلیلی روی خط بازار، شنبه تا چهار شنبه ساعت 10:10 موج ام ردیف 98 مگاهرز رادیو اقتصاد.
خدمت شما عرض کنم که چک اصلی ترین ابزار معامله‌ای هست که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدت دار رو برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کنه. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصر به فرد اون در مبادلات اقتصادی سبب شده تا 7 بار در قانون چک اصلاح و بازنگری در مقاطع زمانی مختلف اتفاق بیفته. جدیدترین این بازنگری ها در تاریخ 13 آبان سال 97 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شد و در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت های بانکی کشور باید زیرساخت های لازم رو برای اجرای اون فراهم بکنه. برای آگاهی از روند اجرایی شدن قانون جدید صدور چک گفتگو میکنم با خانم دکتر آمنه نادلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی. خانم دکتر نادلی زاده سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام، وقت خدم خدمت شما و شنوندهای محترم.
خیلی ممنونم خانم دکتر نادلی زاده. با توجه به اینکه بیش از 2 سال داره از تصویب قانون جدید صدور چک میگذره، بفرمایید که از چه زمانی این قانون به صورت کامل اجرایی خواهد شد؟
بله، خب مقدمات این اجرای این قانون تقریبا میتونم بگم 1 سال هستش که فراهم شده و حالا بخش عمده از قانون اجرا شده، اما مشخصا ماده 21 مکرر این قانون که صادر کننده چک رو ملزم به ثبت چک در سامانه صیاد در لحظه صدور میکنه از ابتدای سال 1400 به مرحله اجرایی در خواهد بود.
حالا زیرساختهای لازم برای عملیاتی شدن این سامانه صیاد به طور کامل اتفاق افتاده، انجام شده، مهیا شده؟
بله، در حال حاضر اپلیکیشن های بانکی الان خب به هر حال مشاهده میکنید دیگه، یک سری سوپر اپ هستن که دارن خدمت اختیاری ثبت چک رو در واقع به مشتری های ارائه میکنن که تقریبا 5 تا در واقع اپلیکیشن آماده شدن و الان مردم میتونن به صورت اختیاری چکاشون رو ثبت بکنن که بیشتر آماده بشن برای اجرای قانون. درگاه های بانکی تجهیز شده و بانک ها هم در واقع سرویس های مربوطه رو پیاده سازی کردن و انشالله در سال 1400 با وجود اپلیکیشن و درگاه های بانکی ما میتونیم خدمت رو به مشتری شبکه بانکی ارائه کنیم.
بعد توزیع دست چک های جدید از چه زمانی خواهد بود؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین، چون این قانون مشمول چک های جدید خواهد شد، یعنی چک هایی که از سال 1400 با رنگ جدید که بنفش رنگ هست دست مردم خواهد رسید اجرایی خواهد شد و مردم ملزم هستن که چک های جدیدی که خدمتشون ارائه میشه این چک ها رو در سامانه در لحظه صدور ثبتش رو انجام بدن.
بفرمایید خانم دکتر نادلی زاده، با توجه به اینکه مدت زمانی هم برای ثبت اختیاری چک های موجود در سامانه صیاد اختصاص داده شده بود، تا الان استقبال ها چی بوده و چه بازخوردی داشتید از این ثبت اختیاری؟
واقعیتش خیلی این مسئله مورد اقبال عمومی قرار نگرفته، یعنی آمارها که ما مشاهده میکنیم تعداد زیادی چک در واقع به صورت روزانه در این سامانه ثبت نمیشه، از عکس حالا 1000 فقره چک ممکن در واقع به صورت روزانه ثبت بشه، ولی خب انتظار ما بیشتر از این بود، یعنی ترجیح میدادیم با توجه به اینکه بانک مرکزی برای اولین بار یک سامانه حاکمیتی رو به راحتی در اختیار مردم قرار داده که در حین عملیات بتونن تمرین کنن، بیشتر استقبال میکردن، چون ثبت دیتا در این سامانه ها هیچ در واقع مشکلی رو ایجاد نمیکنه، یعنی ما اصلا از این دیتا هیچ استفاده ای نمی کنیم و در روال پذیرش و پردازش چک مشتری و اگر ثبتش اتفاق بیفته در شرایط فعلی هیچ در واقع دخل و تصرفی اتفاق نمی افته، ولی خب خیلی به هر حال مورد اقبال قرار نگیره و فکر میکنم که ما مردم ایران همه شب امتحانی هستیم.
خب فکر میکنید به این ترتیب با اجرایی شدن این قانون از سال 1400 مشکلاتی هم داشته باشیم در این زمینه؟
قاعدتا بله خب به حال روان یه مقدار پیچیده تر از گذشته شده و به خاطر همین بود که ما دو سه ماه تلاش کردیم که فرهنگ سازی لازم اتفاق بیفته و مردم بیان چکاشون رو ثبت بکنن و آشنا بشن با این منا. ولی ما تا حد امکان روال‌ها رو بسیار ساده کردیم، یعنی از پیچیدگی کار کم کردیم که بتونن به راحتی ارتباط برقرار بکنن و در برنامه ها اون هست که حتی پیامک رو هم فعال بکنیم، سایر درگاه‌های بانکی مثل تلفن بانک، خودپرداز، اینها رو فعال بکنیم که مقدار ضریب نفوذ این خدمت تو جامعه بالا بره و راحت‌تر مردم باهاش ارتباط برقرار کنن.
به این ترتیب برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی شما به چه ترتیب خواهد بود تا عملیاتی شدن قانون اجرای جدید چک به سرعت اتفاق بیفته؟
بله خب خوشبختانه به لحاظ اطلاع رسانی و فرهنگ سازی اداره روابط عمومی بانک مرکزی اقدامات بسیار وسیعی رو انجام داده، موشن گرافی های خیلی ویژه‌ای رو طراحی کرده و در واقع فیلم فرمت اینو در اختیار همه شبکه بانکی قرار داده که اینها پخش بشن در شبکه‌های اجتماعی، دائم دارن این موشن ها پخش میشن و حالا برنامه‌های تبلیغاتی بیشتری هم مد نظرشون هست. روابط عمومی بانک‌ها هم درگیر این موضوع شدن، میزهای امداد طراحی شده که اگر مشتری‌ها تماس می‌گیرن با شبکه بانکی مشتری درست هدایت بشه، بروشورهای تبلیغاتی تهیه شده و قرار هستش که از اینها استفاده بشه. حالا فکر می‌کنم در ادامه من جزئیات دقیق در واقع برنامه‌های اطلاع رسانی رو ندارم چون در واقع مختص اداره روابط عمومی، ولی فکر می‌کنم که در روزهای آتی بمباران اطلاعاتی بیشتر خواهد شد.
خانم دکتر نادعلی زاده، نحوه محاسبه و تعیین سقف اعتباری برای هر فردی که میخواد دست چک درخواست بکنه چقدره و چجور محاسبه میشه؟
ببینید در مورد سقف اعتباری، خب به هر حال یک اقدام بسیار بدی و جدیدی بوده که قانون گذار این رو گذاشته و میتونه مثل در واقع تیغ دو لبه باشه، از اون جهت که عوامل خیلی مثبتی داره اما میتونه یه مقدار حالا چالش هایی هم ایجاد بکنه. بنابراین بانک مرکزی گام به گام این موضوع رو اجرایی خواهد کرد. در فاز اول در نظر داریم که رتبه اعتباری رو به افراد نمایش بدیم، همین رتبه اعتباری که افراد در واقع در شرکت های رتبه بندی اعتباری فکر میکنم با این مفهوم الان آشنا هستن، و در فاز دوم قرار هستش که سقف اعتباری برای افراد تعیین بشه و افراد نتونن متجاوز از سقف اعتباریشون چک صادر بکنن. فاکتورهایی که مد نظر قرار گرفته شده قطعی نیست، ما داریم این فرمول‌ها رو بررسی می‌کنیم، اما نیاز افراد به دست چک، میزان چک‌های وصولیشون تا به کنون در واقع در شبکه بانکی، اینها جزء فاکتورهایی هستش که ما داریم استفاده می‌کنیم تا بتونیم سقف اعتباری رو تعیین بکنیم.
خانم دکتر نادعلی زاده، در معاملات خرد افراد حقیقی و حقوقی برای بالاتر از یک میزان در واقع جابجایی مبلغ مثلا برای افراد حقوقی در جابجایی پول برای مبالغ بالاتر از 200 میلیون تومان باید حتما با مدارک و مستندات همراه باشه. خیلی از شنوندگان عزیز ما در این خصوص گله داشتن و گفتن با افزایش تورم برای یک معامله خیلی کوچیک باید حتما سندی ارائه بشه. آیا در این زمینه هم بانک مرکزی به روز رسانی خواهد داشت؟
این موضوعی که شما دارید مطرح می‌کنید مرتبط به دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی هست که حالا این سقف در خصوص تراکنش‌های حضوری و غیر حضوری اعمال شده و حالا تابع در واقع آیین‌نامه مبارزه با پولشویی هم هستش. واقعیتش من تخصصی در این زمینه ندارم.
حالا این چیزی بود که شنوندگان عزیز پرسیده بودن.
سال 98 این دستورالعمل تصویب شد و حالا ابلاغ عمومی شد. فکر می‌کنم توی برنامه‌های کاری قرار بگیره. به هر حال تورم عاملی هستش که میتونه این سقف‌های عددی رو جابجا بکنه، چون سقف معاملات تغییر می‌کنه بر اساس تورم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون خانم دکتر نادعلی زاده.
ممنون از شما،
موفق باشید، خدا نگهدار. آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید چک موضوع گفتگوی ما بود با خانم دکتر آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی. بسیاری از شما شنوندگان عزیز در جا به جایی های روزانتون از مترو و اتوبوس و به طور کلی ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می کنید. آیا با افزایش قیمت بلیت مترو و اتوبوس موافق هستید و فکر می کنید که این افزایش قیمت چه تأثیری در استفاده از این وسایل حمل و نقل عمومی خواهد داشت؟ 30,36,37 سامانه پیامکی ماست. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف به 98 مگاهرتز. و سوال ما هم از شما شنوندگان عزیز اینه که آیا از خدمات ارائه شده توسط سیستم حمل و نقل عمومی کشور راضی هستید و فکر میکنید که اگر افزایش قیمت بلیت مترو و اتوبوس داشته باشین چه نقشی در جابجایی مسافران و استفاده همشهریان و هموطنان عزیزمون از این ناوگان خواهد داشت؟ صفر 910-50-27 گفتن نه موافق نیستم، تازه به خاطر کرونا کرایه ها رو زیاد کردن. شنونده عزیزمون بهادری از استان البرز گفتن فقط قیمت بلیت اتوبوس و مترو گرون نشده بود که اونم شد. واسه من که سالی یک بار از مترو استفاده میکنم مهم نیست گرون شده، ولی کسانی که روزمره از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن قطعا خبر خوبی نیست. صفر 914-725-41 گفتم به نظر من این کار درست نیست، چند سالی هست که میزان یارانه تغییر نکرده، چرا باید قیمت اتوبوس زیاد بشه؟ سازمان تعاون روستایی متولی گستره وسیعی از فعالیت‌ها در حوزه توسعه روستایی و کشاورزی هست و از اونجایی که توسعه روستایی و کشاورزی اساس امنیت پایدار غذایی و در نتیجه نخستین سنگ بنای اقتصاد مقاومتی هست از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. بخش تعاون هم یکی از بخش‌های مهم اقتصاده که مدیریت اقتصادی کلان کشور توجه خاصی به اون داره. در قانون برنامه ششم توسعه سهم 25% برای بخش تعاون در نظر گرفته شده. در ادامه برنامه همراه میشیم با آقای محمد رضا شاهپسند، معاون توسعه تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور. آقای شاهپسند سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای شاهپسند، در راستای وظایفی که در واقع سازمان تعاون روستایی به عهده داره، بفرمایید که تغییرات جدیدی که در نحوه اداره تشکل ها اتفاق افتاده در راستای چه ضرورت هایی بوده؟
عرض به خدمت شما، در ارتباط با تغییراتی که اتفاق افتاده، خب ما یک اساسنامه داریم و یک قانون تعاون سال 1350.
بله.
قانون تعاون اختیاراتی رو به ما داده در حوزه نظارت، هدایت و حمایت از کل شبکه، که شبکه ما از سطح روستا با تعاونی ها شروع میشه.
بله.
در سطح شهرستان اتحادیه ها شکل میگیره، اتحادیه های استانی و نهایتا اتحادیه های ملی که هد این قضایا هستن.
بله.
و قرار هست که انشالله تا سطوح روستایی مدیریت بکنن.
درست.
ما در اساسنامه و در قانون 50 برامون پیش بینی شده جاهایی که احساس بکنیم، یعنی یک ماده 146 هست و قانون 1350 که به ما این اختیار رو داره، جایی که احساس میکنیم که هیئت مدیره
بله.
یا یک تعاونی یا یک اتحادیه تخلفاتی رو انجام بدن که موجب ضرر و زیان بشن، ما در درجه اول میتونیم حتی این اتحادیه این تعاونی رو منحل کنیم. در جاهایی که احساس بکنیم که اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرس
بله.
تخلفاتی رو انجام دادن، یا اگر تخلفاتی انجام دادن کفایت لازم برای مدیریت یک مجموعه رو ندارن، میتونیم بلافاصله اونها رو عرض کنیم و جانشینشون رو از بین اعضای تعاونی یا خارج از اون مشخص بکنیم به طور موقت تا مجمع برگزار بشه. یعنی بدون برگزاری مجمع میتونیم این دوستان رو عزل بکنیم در جاهایی که احساس بکنیم که اون تکالیفشون رو به درستی انجام ندادن.
بله.
تغییرات اخیر که شکل گرفته، ما مدت زیادی نیست که ورود پیدا کردیم به سازمان تعاون و سایه، تقریبا 4-5 ماه هست که تیم جدید مدیریتی به اینجا ورود پیدا کرده. بررسیایی که داشتیم متوجه شدیم که یک تخلفاتی شکل گرفته در اتحادیه، حالا تخلفات یا سهوی یا آمدانه بوده، ما اوناشو خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی این تخلفات به گونه‌ای بوده که موجب ضرر و زیان شده. ضرر و زیان برای کی؟ برای شاپسن که کارمند تعاون روستایی که ضرر و زیان رو متوجهش نمیشه، برای کشاورزانی که تو روستاها دارن فعالیت میکنن، چه دامداری میکنن، زراعت، باغبانی، تو پرورش ماهی، تو هر حوزه‌ای که دارن فعال میکنن، ضرر و زیان متوجه اونها میشه که سهامداران اصلی و صاحبان اصلی این شبکه هستن. خب ما به نمایندگی از طرف دولت مجاز هستیم و این اجازه به ما داده شده که ورود پیدا بکنیم و سهم‌خواهی بکنیم. آقا حق و حقوق این مردم کجا رفت؟ چرا باید مثلا سهام اینها در جاهای هزینه بشه که منافع متوجه اینها نمیشه؟ این موارد رو خب مشاهده کردیم. یه مجموعه داریم به نام مجموعه حسابرسی، خیلی دقیق میره بررسی میکنه تمام اسناد مالی رو و من حیث المجموع متوجه شدیم که بهتر است که هیئت مدیرها و در بعضی از جاها مدیران و عامل جابجا بشن، هم افراد چابکتری ورود پیدا بکنن به قضایا و هم افرادی که بالاخره بتونن مدیریت بهتری داشته باشن. ضمن این که در راستای سیاست چابکسازی که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن و جوانسازی، ما یک سیاست در سازمان اتخاذ کردیم، ابلاغ کردیم به اتحادیه‌ها که کسانی که بازنشسته دولتی هستند،
بله،
اینها از سمت‌های مدیر عاملی و هیئت مدیره کنارگیری کنن تا جوان‌ترا بتونن بیان.
بسیار.
دوستان ما زحمت میکشن، خب 30 سال تو بخش دولتی خدمت میکنن، خود ما هم بالاخره بازنشسته میشیم. بعد از 30 سال که بازنشسته میشیم، نه واحد تولیدی در اختیار داریم، نه خیلی تو عرصه کار هستیم، چون شکوایی های هم داشتیم از تولید کنندگان و برخی از تعاونی ها، کسایی که الان مدیر عامل هستن یا عضو هیئت مدیره هستن، خودشون تولید کننده نیستن. اینم یه ابلاغی صادر کردیم که دوستان بهتره که یا استراحت بکنن یا به کارهای دیگری بپردازن که ما بتونیم شبکه رو این مقدار جوانتر و چابکتر بکنیم.
آقای شاه‌فرسان، چه تسهیلاتی در نظر گرفتید برای اینکه تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی که حالا در قالب شرکت یا اتحادیه در فعالیت هستن، اینها هم بیان جزء در واقع اتحادیه های شهرستانی، استانی و ملی بشن که بهشون اشاره کردید؟
ببینید، تسهیلاتی که ما یک صندوق تعاون روستایی ایرانیان داریم که وظیفه اصلیش این بوده که تسهیلات کم بهره در اختیار اینها قرار بده، علاوه در قالب طرحی که در وزارت خونه وجود داره، تعاونی ها در اولویت هستن. مثلا سیستم های آبیاری تحت فشار، اگر تعاونی های تولید ما بیان ورود پیدا بکنن و ما اطمینان پیدا بکنیم که اینها میخوان مباحث یک پارچه سازی و سیستم های آبیاری رو اجرا بکنن، حتی اون 15% که آوردهشون باید باشه، اونم بخشیده میشه و سیستم آبیاری تحت فشار برای اینها دایر میشه. در سایر حوزه ها هم، در حوزه توزیع کود و نهاده ها، اینها در اولویت هستن که از طریق اتحادیه این کار انجام میشه و در اختیارشون قرار میگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای شاه‌پسند. خدا نگهدار.
دارم لطف فرمودید. خدا حافظ.
در خصوص نظارت سازمان تعاون روستایی بر امور تشکل‌های روستایی و کشاورزی گفتگو کردم با آقای محمد رضا شاه‌پسند، معاون توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌های سازمان تعاون روستایی کشور. سوال ما از شما شنوندگان عزیز این هستش که آیا از خدمات ارائه شده توسط ناوگان حمل و نقل عمومی رضایت دارید و فکر می‌کنید که افزایش قیمت بلیت مترو و اتوبوس در استفاده